بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دیات بود، بعد از دیات اعضا و اطراف عنوان کردم دیات شجاج و جراح. ظاهرم عنوان سومی هم استنتاج شده است از کتاب ظریف نافذه، یعنی نافذه به نوعی هم جراح هست ولی شجاج نیست قطعاً، یعنی چیزی رو سلاح، حالا سلاح غیر سلاح، چیزی رو فرو کردن توی بدن انسان، من رمحن او خنجرن او، مثلا فرض کنید که از این سوزنهای درشت هست برای چیز هست مثلا توی بدن کسی فرو بکنم، این نافذه ازش تعبیر کردن، مثلا در دماغ طرف، در بینی طرف وارد بکنه یا تو بدن وارد بکنه. برای نافذه هم در حقیقت چند تا فرع ذکر کردم، یکی دوتاش گذشت. معنی نافذه یعنی چیزی رو در بدن فرو کردن، منتهاش این کلمه من رمح نو خنجر چون توی کتاب ظریف آمده طبعا همون تعبیری که تو روایت بوده توی تعبیر فقهای دام هم همون تعبیر آمده که اگر کسی با خنجر یا با سرنیزه، مثلا به قول امروزی ها سرنیزه، البته روم سرنیزه نیست، سرنیزه با روم فرق میکنه، روم در حقیقت نیزه است، سر تیزی داره و فقط چه در داره، سرنیزه یک نوع خنجری است که به اصطلاح به سرنیزه چیز میکنن، یعنی جداش که بکنن یک خنجر مستقله. ولی به هر صورت اگر در بدن نفوذ بشه، یعنی بزنه فرو کنه توی بدن، این جراح سب نمی کنه، شجاج هم سب نمی کنه، ولی بالاخره ایزا و جرمی هست که دیه داره. در مسئله چهارم منو محقق می فرمایم که قیل ازا نفذت نافذتون فی رجل ففیه مئت و دینار که بشد عشر دیه. حالا قیل گفتن ظاهرن منظورشون اینه که خودشون قبول نداشته باشن این قول. قائل به این قول که اگر کسی نافذه‌ای رو در پای یک فردی فرو کرد، بعد هم تصریح میکنن که فرقی بین زن و مردم نمیکنه، اینجا مساوی هم هست زن و مرد، حتی مستقلن هم به شکل این مرحله بعد ذکر میکنن. مئت و دینار دیشه. این قول مال مرحوم شیخ هست در مقصود و حالا محققین یا پژوهشگران به قول امروزی ها گفتن که این که تعبیر شده است در مسالک، در تعبیر شدید که شیخ و اخبای شیخ، از کسی دیگری نظر نقل نشده و این قیل گفتن خود من محقق هم اشاره به همین مسئله است، فقط شیخ خواهد شده که باید 100 دینار داده بشه. اصل مسئله که حکم چنین جنایتی پشتگی است، صریح جمله‌ای است که در کتاب ظریف آمده و مکرر است کردیم که کتاب ظریف جملات متفرقی داره و به بعضش عمل کردن و بعضش عمل نکردن. خب سند کتاب ظریف ضعیفه، اما در این حال بسیاری از جملاتش مورد عمل فقها هست. دلیلش همینه که سایر روایات یا قواعد کلی باش تطبیق میکنه. حالا عنایت بفرمایید، یک اشکال قابل توجهی مرحوم شهید دارن در مساله که رجل یعنی پای انسان در دیه موقعی که گفته شد اگر قطع بکنن دیهش چقدره؟ خب دو تا پا دیه کامله، یک پا نصف دیه است یعنی 500 دینار. حالا اگر نافذه در پا فرود بره بره، کسی مثلا خنجری رو یا رومی رو یا همین سرنیزه رو تو پای طرف فرو بکنه، باید 100 دینار بده. خب حالا در قسمت های مختلف پا مثل رانش، ساق پاش روی کف پا و به اصطلاح روی پا، در قسمت های اطراف رجل هر قسمتی از پا مشکلی نیست، یعنی اون اشکال راه نداره. اما اگر روی انگشت پا این کار رو کرد، مثلا با همون چیزی که نافذه است روی یکی از انگشت‌های پا فرو کرد، فرض کنید پا از اون طرف پا انگشت هم در آمد و مثل اون مثال قبلی که در سینه طرف بزنه و از پشت در بیار، نافذه رو روی انگشت پا فشار داد و فرو کرد توی انگشت پا، اینجا هم باید 100 دینار بده. اشکال که کردن اینه که خب اگر سهم انگشت پا رو حساب بکنی، سهم یک پا 500 دیناره، روی اصابه پا برای هر اصبعی یک پنجم 100 دینار به اصطلاح که 200 درهم بشه صرف میکنه، و وقتی تقسیم بکنید 100 دینار رو بر 5 تا اصبع و در حقیقت برای هر کدام 200 بشه و 200 درهم بشه، چون 100 دینار میشه 1000 درهم، درسته؟ میشه 1000 درهم. اون وقت هر انگشتی هم سه قسمت داره، هر اصبعی دارای سه انموله است و قبلا گفتیم در قطع دست، قطع پا، قطع انگشت، قطع انموله، دیه قطع یک انموله یک سوم به اصطلاح از یک پنجم از نصف دیه میشه. نتیجتا اگر قرار باشه که در نافذه روی انگشت بخواید 100 دینار بگیرید، طبعا دیه نافذه از دیه قطع یک انموله بیشتر خواهد شد. این یعنی اشکال اصلی مبنی شدید هست، یعنی دیه یک پا 500 دیناره، پنج قسمت میشه روی اصابه و عرض کنم که یک پنجم از 100 دینار میشه سهم یک انگشت. حالا خود همین یک پنجم روی یک انگشت به سه قسمت تقسیم میشه به خاطر سه تا بند انگشت که سه تا انموله به اصطلاح میکنه. در قطعش اینجور بود. حالا شما میگید اگر قطع نکرده، یه چیزی رو فرو کرده روی انگشت پای طرف، حالا سوا اون زهره از اون طرفش اولمیت، هر از این نافذت محقق شد، بگید 100 دینار، معناش اینه که دیه نافذه بیش از یه قطع خود انواله باشه و این خیلی مستبعده، یعنی خیلی بعید به نظر میرسه که یک عضوی اگر قطع بکنن یه بیه داره، ولی اگر یه چیزی فرو بکنن و مثلا زخم روش ایجاد بکنن و فرو بکنن در او، بیشتر از اصل قطعش دیه داشته باشه. این یک اشکال هست.
استاد یه پا را گفته زن انگشتار را، این انگشتار که
فی اطراف رجل، عبارت داره فی اطراف رجل، فلزا گفتم فرق نمی کنه که تو ران باشه، تو ساق باشه، رو کف پا باشه، پشت پا باشه، شامل میشه اصابع رو و شامل میشه عنامل رو. بله گفتن، ولی چون گفته که اطراف رجله، نه یعنی نگفته از طبق فخذ تسا، گفته فره ای اطراف رجله، عبارت شیخ این اطراف رجل رو داره و شامل اصابع هم میشه و این قابل قبول نیست. نمیشه قبول کرد که یک جنایتی به شکل نافذه است، یعنی فرو بردن اون خنجر اون روم در یک قسمت از بدن، دیگه بیش از قطع همون عضو باشه. لذا بعضی ها آمدن و گفتن این جمله ای که در حدیث ظریف هست اختصاص دارد به جاهایی که دیه کامل داره و به مناسبت همین اشکال هم این اختصاص رو گفتن، ردا دلیلی نیست، اون عبارت خود روایت بدون قید هست. در متن روایت ظریف به این شکل آمده، عبارت به اصطلاح روایت ظریف میگه که استنادن الی کتاب ظریف فانه قال فیه، این عبارت مال روایته، عبارت ظریف، و فی النافذه اذا نفذت من رمح او خنجر فی شیء من الرجل من اطرافه فدیتها اشت دیت الرجل. خب فی شیء من الرجل من اطرافه شامل اصابع هم میشد قطعا دیگه، کاملا پرپسی کرده شیعی از رجل، بعدم اطراف رجل خود به خود انامل هم از اطراف رجله، و بنابراین باید اگر نافذه روی انگشت قرار بگیره یکی از این انامله باید دیه انموله، دیه نافذه در انموله بیش از قطع خود همون انموله باشه و این قطعا قابل قبول نیست. دلیده بعضی آمدن و اختصاص دادن به جایی که خودش دیه کامله داشته باشه، یعنی قطعش دیه کامل داشته باشه، وقت گفتن نافذش پشت اون دیه کامل هست. ولی این اختصاص به ملاحظه چنین اشکالیه و در حقیقت استبعاد از این مسئله است. خب حالا واقعا با این استبعادها اگر قرار است به روایت عمل کنیم، حالا یه وقت میگید اصل روایت ظریف قابل عمل نیست، خب در اصل دیهش هم قابل عمل نیست، در نافذش هم قابل عمل نیست، در جاجی هم قابل عمل نیست. ولذا خود یکی از آقایون محشین میگن که خیلی تعجبه که آقایون فقها این روایت رو به دلیل ضعف سندش بعضیاشو عمل کردن، بعضیاشو رد کردن و بعضیاشو تردید کردن، و اصلا برخوردشون با این روایت یه برخورد مخصوصیه، به دلیل متقطع بودن و احکام متعدد داشتن سندش ضعیف هست برای اشکال، ولی در قطعاتش و دلالات جملاتش ضعف نیست. اون وقت اومدن در هر قسمتی به یک جهتی یه قسمت رو رد کردن، یه قسمت رو قبول کردن. حالا از جمله جملاتش همینه که اذا نفذت من رمح او خنجر فی شیء من الرجل من اطرافه فدیتها عشر دیت الرجل مئت دینار. روایت هم در باب دوم ابواب شجاج و جراحت که دو سه بار روایت رو آوردیم، از متن روایت رو هم خوندیم. لذا آمدن گفتن که اختصاص داره به اون جایی که یه کامل داشته باشه، یعنی نتیجتاً مثلا من اطراف رج رو از اصابه باید جدا بکنید، بگید روی مثلا اگر در رانش فرود کرد، در ساق پاش فرود کرد، یا حتی روی پشت پا فرود کرد با صدق میکنه، چون اگر پا رو از مچ قطع بکنه دیگه چقدره در قطع رجل اونجا دیگه نداشت از کجا قطع بکنه، از هر کجا قطع میکرد نصف دیگه یه پاش نصف دیگه داشت، دوتا پا تمام دیگه رو داشت. اگر کسی میامد قطع میکرد پای کسی رو از مچ پا، نصف دیگه رو باید میداد، 500 دینار باید میداد. حالا اگر بگیم در نافذش 100 دیناره اون اشکال وارد نیست، اما اگر ما این اطلاق رو بیاریم تا حتی روی انگشت و اصابه و انامل، خود به خود این اشکال وارده. خب حالا سوال اینه، با توجه به این اشکال مرحوم شهید که نمی شود مستبعد است، نمی شود قبول کرد که قطعش یک دیه داره و نفوذش بیش از قطعش دیه داره، با چنین استبعادی خود به خود جمله رو اختصاص بدیم به جایی که دیه کامله داره، بنابراین بگیم اصابه خارجه. این استبعاد میتونه اگر به روایت عمل کنیم، استبعاد میتونه عمل رو بذاره کنار. یا ما خیلی موارد داریم در احکام که خیلی واضح تطبیق نمی کنه با قواعد کلی، تطبیق نمی کنه، با هم هم تخالف داره، ولی در این حال قائل بهش میشیم و میگیم خب روایت اینو میگه دیگه. روایت میگه وفی نافذه من رمح او خنجر فی اطراف رجل نعت دینار. خب اطراف رجل چه اختصاصی دارد به فقط مثلا از استثنای انگشت ها؟ اطراف رجل همه قسمت های پا رو میگیره. حالا در هر حال یک استبعاد دیگه، یک اشکال، یک استبعاده. یا باید عمل نکنیم به روایت، یا اگر عمل کردیم باید قبول بکنیم که حتی روی انموله هم باشه. و چه اشکالی داره که اگر قطع بکنیم باید مثلا یک سوم از یک پنجم نصف دیه رو بپردازیم؟ مثلا اگر کسی یک انموله پا رو قطع کرد، از یکی از اصابع پا یکی از به اصطلاح بنداش رو قطع کرد، دیهش چقدر بود در قطعش؟ یک سوم از یک پنجم از نصف دیه بود، چه نصف دیه مال رجله و تقسیم میشه رو انگشت ها به پنج، رو هر انگشت یک پنجمه، بعد اون یک پنجم تقسیم میشه به سه، روی هر بندی هم یک سومه اگر قطع بکنه. حالا چه اشکالی داره که ما بگیم اگر شما یک بند پای طرف رو قطع کردی باید کمتر از 100 دینار بدی، ولی اگر روی بند پا یک خنجر فرو کردی یا یک مثلا سوزنی رو فرو کردی و در حقیقت نافذه بود، فرو کردی تا که مثلا از اون طرفش مثلا ظاهر بشه یا نه، ولی همینقدر که صدق بکنه که نافذتون صدق بکنه، اشکالی داره ما قبول بکنیم چنین حکمی رو؟ یا روایت رو باید کنار بذارید رای باید باید عمل کنیم؟ نمیشه که بگید مستبعد است که نافذه دیش بیش از قطعش باشه. چه استبعادی داره که حکم شارع بگه که اگر دماغ طرف رو، بینی طرف رو قطع کردی یک دیه داره، ولی اگر چیزی فرو کردی در بینی و رفت تا حاجزه مثلا دیهش بیشتر باشه از اونی که قطع بکنی؟ اگر شارع چنین چیزی بگه چه اشکالی داره؟ یعنی وقتی سند داشته باشیم التزامش ظاهرا هیچ مانعی نداره. حالا ولی به هر حال دیگه این اختیار با آقایون هست. وقتی به اشکال شهید نگاه میکنیم، به متن شرایع هم نگاه میکنیم، میبینیم شرایع اصلا مثل این که نمیخواستن این مسئله رو بپذیرن، لذا فرمودن که قیل در نافذه در اطراف رجل که معت و دینار و بعدم گفتن خب چیزی هم مستند رو هم نفرمودن، اما مستند این قول مال شیخه، مستندش هم روایت ظریفه، اشکال هم مال شهید هست که وقتی به مطالب مراجعه میکنیم این اشکال بیان شده. خب از این مسئله بگذاریم بالاخره، ولی من خیال میکنم که با استبعاد نمیشه رد کرد. بعد واقعا هم مستبعده، مستبعده یعنی به ذهن دور میاد که بگیم بیل قطعش به اصطلاح کمتر هست از دیه نفوذ در او، یعنی زخم نافذهی نه جریح نافذه. و در حقیقت در باب شجوج و جرایح یک قسم سوم هم پیدا کردیم که نافذه است، یه قسم دیگه هم داریم که لطمه است، یعنی اصلا از وسیله زخمی استفاده نمیشه، چون مسئله بعدی ماست. پس در این مسئله میگذاریم.
این استبعاد زمانی بیشتر شکل میگیره که ما سابقه نداریم، این نکته رو خواستم عرض کنم.
چی نداریم؟
مسموم به هیچ سابقه، مثلا چیز دیگه ای تنزیلا و تمثیلا چیز دیگه ای نداشته باشه. یعنی اگر یک دور دیگه مثلا داشته.
ببینیم قواعد ما چی میگه؟ روایت میگه در اطراف رجل نافذه دیش 100 دیناره. این روایت یا باید الان چه یا باید داریم کنار به دلیل ضعف سنده بذاریم کنار، اصلا نافذه در هر کجای پا قرار داشت حکومت باشه.
خب حالا سوال هست دیگه هم داشتیم مشابه این مثلا
قطعش یه داره، قطعش محرزه، دو پای انسان مطابق اون قاعده اولیه دو پای انسان یک دیه کامل است، یک پای انسان نصف دیه کامل است، یک دیه کامل 1000 دیناره، به اصطلاح یک پا 500 دیناره و یک اصبع میشه یک پنجم از 500 دینار.
حالا سوال اینجاست که آیا برای مثلا دهان یا بینی یا گوش یا جای دیگه اعضا ما همچه سابقی؟
نه هیچی نداریم. فعلا این روایت اومده است، این روایت اومده است در نافذه، در نافذه بینی یک حکمی داره، در نافذه رجل هم یه حکمی داره، در نافذه رجل این حکم مقدار مستبعده، با مستبعد این قطعه از روایت رو یا قبول کنید یا رد کنید. میگید آخه خیلی بعیده که لازمه یه عمل کردن به این قطعه از این روایت اینه که دیه قطعش بیش از دیه نافذش بیش از دیه قطعش باشه. میگیم خب مستبعد، بله بعیده، ولی منافات داره با تشریع فی نفس الامر. اگر فی نفس الامر حکم شارع این باشه که مثلا قطعش شاید زود میشه دلوی چیزشو ببندن، بعد هم یک انگشت پا قطع شده، خب یک انگشت پا قطع شده، بی انگشت هم باشه خیلی مهم نیست، اما اینکه یک خنجری فرو کرده روی پا و ممکنه یک زخم دائم مثلا داشته باشه، یا حالا هرچه، من نمیخوام توجیه بکنم که دیش بیشتر باشه مانعی نداره، ولی این استبعاد دلیل رد روایت نیست. رد روایت رو به ضعف سند رد کنید، علی رأس بلین بگید اصلا این روایت چون ضعیف و سنده این تیکش رو قبول نمی کنیم، چون که بعضی تیکه دیگه قبول نکردید. اشاره کردم در یکی از محشین میفرماید که برخورد فقها ها با این کتاب ظریف خیلی تعجب آوره، بعضی جاهاشو قبول کردن، بعضی جاهاشو رد کردن، بعضی جاهاشو تردید کردن و به دلیل ضعف سند یه جور باش برخورد نکردن. خب یه روایت یا کلن قبول کنید یا کلن رد کنید. اگر کلن قبول کردید همه قطعاتشو باید قبول کنید. میبینیم بعضی آمدن بعضی قطعاتشو رد کردن، بعضی قطعاتشو قبول کردن، بعضی قطعاتش هم گفتن فیه تردد مثل خود محقق. خب حالا این خیلی بحثی نداره، به هر حال این استبعاد واقعا هست، این اشکال هم واقعا هست، چون در قطعش ما تردید نداریم که دیش این مقدار، در نفوذش هم از مفاد روایت تردید نداریم. این دوتا مفهوم هر دوشو بخوایم بپذیریم یک استبعاد داریم. استبعاد این وقت نمیتونه یک حکم شرعی رو رد بکنه و ما خیلی چیزایی در و احکام شرعیه داریم که به ذهن دیر به ذهن مستبعد میرسه ولی قبول کردیم برکردیم. مثلا حکم به اصطلاح قطع انگشت ها در زن یا اعضای بدن در زن از سلس که تجاوز میکنه برمیگرده به نصف، این مستبعد واقعا نیست. و چطوره که به دلیل اینکه در زن اصولا میگید نصفه تا سلسش رو قبول میکنید، از سلس که زیادتر میشه برمیگرده به نصف و میگید تبدیل میشه به نصف، این هم مستبعده دیگه. ولی در این حال این حکم مستبعد شرعی رو همه فقها قبول کردن. خب این خیلی بحثی نداره. از شجه و جریحه و نافذه که بگذاریم، یک عنوان دیگه هم دارن به عنوان لطمه. لطمه یعنی مثلا من اینجور تعبیر میکنم با کف دست سیلی بزنه تو صورت طرف. این هم یک مسئله است که اگر لطمه و اسود دوت فرو یا اخزر روت رو بود و یا مثلا احمر را، این در لطمه چگونه هست؟ میگن اتباقا همین هم تو روایت ظریف آمده که اگر با کف دست زد تو صورت طرف، گفتن اگر سیاه بشه یه جور دیه داره، اگر سبز رنگ بشه یه جور دیه داره، اگر قرمز بشه یه جور دیه داره. این مسئله پنجمشونه. الخامسه فی احمرار الوجه بالجنایت دینارون و نصف اگر قرمز بشه، و فی اخزرارهی ثلاثت و دنانی سه دیناره، و کذا فی الاسوداد اگر سیاه بشه اند قومن و اند آخرین ستت و دنانیر و هوا اولا لروایت اسحاق ابن عمار و نبی عبدالله علیه السلام. حالا اون دلیل دومشون رو بعد عرض میکنم. این عبارت مال شرایع که اگر کسی با به قول ما چک بزنه تو صورت یک کسی با کف دستش لطمه بود، روایت تعبیر روایت این هست که این روایت هم در کتاب ظریف اومده هم در روایت اسحاق ابن عمار اومده. عرض کنم که صحیحه اسحاق ابن عمار به این شکله یا موثقه کس صحیح، بعضی ها گفتن صحیح بعضی ها گفتن موثقه کس صحیح، از اسحاق ابن عماره. قضا امیر المومنین علیه السلام فلطمه یسود و اثرها فلوش ان عرشها ستت و دنانیر. قضا امیر المومنین علیه السلام که اگر لطمه زد به صورت که اثر گذاشت در صورت به شکلی که اسوده، لطمه این که یسود و اثرها در صورت عرشها ستت و دناری. خب عرشها البته تعبیر شده بیعتها نیست، اما در روایت نافذه ظاهرن دیه تعبیه شده بود. حالا من بتونم اون جمعه رو پیدا بکنم. در یه روایت دیگری داره که حدیث علی بن فضیل جراحت المرأة و رجل سباون رو ان قبل و سلس دیگه فران. بله اسحاق ابن عمار قضا امیر المومن رسان فلوت در فلوت نه یوسف به دو اثر آقا فلوش انه عرشه ها سکه دو نمناری هر دو شد همه سکه هست. نه البته این هم مالی اصحاق نماره منتها. حالا ملاحظه بفرمایید، بالاخره فرق بین این که وقتی چک میزنه تو صورت طرف قرمز میشه یا سیاه میشه یا سبز رنگ میشه سه قسم به اصطلاح به عنوان دیه ذکر کردن یا به عنوان عرش ذکر کردن. در فقه کلمه دیه یا عرش ندارد، اما در بحث دیات گفتن که فی احمرار الوجه بالجنایت دینارون و نصف، فی اخزرارهی سلاست و دنانیر فل استداد سلاست و دنانیر فل و عده هم گفتن ستت و دنانیر و هوه اولا، یعنی محقق می فرماین این اولاست به خاطر روایت. حالا بالاخره ما اگر به روایت عمل قاعدش هم اینه که به روایت عمل کنیم. روایت اصحاب ابن عمار که حالا صحیح هست یا موثق هست میگوید که حضرت امیر سلام الله علیه اینجور عمل کردن، یک کسی سوزده بود تو صورت طرف، فرمودن که اگر یوسف بده اثرها فلوکن عرشه ها سته تو دنانی فعلم یوسف یولم تو سوید لطمنت تو سوید باده که فعلم تو سوید اخذرت، اخذرت یعنی مثلا سبزرنگ بشه، ظاهره اخذرت اخذرار همون سبزرنگی دیگه، اخذرار بر ظاهره معناش همین باید باشه. فعن عرشه ها سلاسه تو دنانی فعن احمرت ولم فعن احمارت ولم تخزار یا ولم تخزار فعن عرشه ها دینا رو همید. اما اگر قرمز شد اما سبزرنگ نشد، این عرشش در حقیقت دینار و نصف هست. اگر یه سیلی زدن این اندازه عرش داره که در رنگش این درجه شدت و ضعف ضربه رو میرسونه که اگر شدید باشه موجب سیاهی میشه، معنای خون مرگدی پیدا میشه، و اگر قرمز باشه درجه شدت کمتره که یک نوع احمرار پیدا میشه، و اگر نه، نه سیاهیه و نه به اصطلاح قرمزیه، یک سبزرنگیه، یعنی در حقیقت تر چهره رنگش تغییر میکنه. اینجا گفتن که دیتون و نصف. خب حالا این یک دلیل که روایت اسحاق ابن عمار اینجور گفته. بعدشون میگن یعنی شرایین فرمان ولما فیه من زیادت نکایه، یعنی اگر به اصطلاح اسوداد پیدا بشه زیادت نکایت هست. قرمز شدن صورت میشه با صورت قرمز هم تو جامعه رفت آمد و مشکلی نداره، ایش که نمیگه چطور شده صورت چطور شده، یا اگر یک کمی رنگش تغییر بکنه ایش نمیگن چطور شده. اما اسوداد رو ایشون میگن غیر از اون که در روایت داره لبله ما فیه من زیادت نکایه، یعنی یک نوع ضعف و نقصی در صورت پیدا میشه که طبعا هر کس ببینه خواهد بپرسه که مثلا تو شده صورتت سیاه شده، شوهرت بشده، یا مثلا تو با شوهرت دعوات شده، چون زن و مردم نداره دیگه. اگر مرد باشم که زنت زدته، یا اگر با زن باشم میگه شوهرت زدته. نه زن دعوام نکردیم ولی دیگه حالا مثلا اینجوری شده مجبور توجیه بکنه، در حالی که کتککاری کردن زن و شوهر با هم و بالاخره یکیشون دیگری رو زده و صورتش هم سیاه شده. لما فیره نکایه درست هم هست. خب حالا من نمیدونم آقای مجده ها گفتن به دلیل یک تجمعی که در فیضیه هست آقای معتقد هستن که بتونن در اون تجمع شرکت کنن، یه رو وقت رو بدیم حق رو بدیم رو اون تجمع، و اون تجمع ظاهرن ماهیت همینه که در حقیقت یک نوع، من اونطور شنیدم یک نوع اعتراض هست به عدم توجه به فرمانده های رهبر، اونطور که من شنیدم. اگر این باشه من حق میدم تو یک رو وقتم ما بگذاریم برای کمک کردن به این تجمع.